ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى. الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ای زامن غریبال سلطان خراسانی، تو سر رو الخفیات هم آیات یزدانی. ای زامن غریبال سلطان خراسانی، دانای راز و نهان و حکمت سبحانه، یادگار پیغمبر هم مظهر ایمانی، ای یادگار پیغمبر هم مظهر ایمانی، ای فرزند پیغمبری پاک زاد و نجیبی، یادگار پیغمبر هم مظهر ایمانی. ای یادگار پیغمبر هم مظهر ایمانی،
صبحتون بخیر باشه خانم ها آقایان. ممنونم که چمدون رو میشنوید از رادیو تهران. قبول باشه زیارت رادیویی یکایک که شما خوبان، امیدوارم که دعاگوی ما هم بوده باشید. و البته که اگر ساکن مشهد و رضا هستید، اگر راهی شدید و مسافر این صحن و سرا هستید، هم نوع بزیاره بنده و همه همکاران هم باشید. ما هم دلمون پر کشید، هوایی شدیم، دلمون خواست، ولی خب حالا فعلا شرایط مقدور نیست، ولی مطمئنم که شما ما رو فراموش نمی کنید.
چمدون‌های مختلفی رو باز کردیم در طول مسیر به روال هر هفته و سعی می‌کنیم که از ابعاد مختلف و زوایای مختلف بپردازیم به موضوع سفر. یکی از چمدون‌های همیشگیمون که حامد مهرافروز بازش می‌کنه، سفر با موتورسیکلت هست. بشنویم.
میدونستی هیچ علفی هرز نیست؟ اونم فکر کن ترکیبش کنی در سفر با موتور. وقتی که فهمیدم هیچ علفی هرز نیست و شروع کردم مطالعه در مورد تنوع زیستی، باید خودم میفهمیدم، به ادراکش میرسیدم این موضوع رو، علاوه بر مطالعات کتابخانه‌ای که میگن مقاله‌ای که داشتم، اومدم با موتور سفر کردم به روستاهای اطراف مرند و هر جایی که هر کسی در اینستاگرام میدید این سفرهای من رو واسه من میفرستاد که ما هم اینجا مثلا یک درختی داریم خیلی قدیمی، یک میوهی که خیلی قدیمی و بومی هست. که این پروژه دو بخش بود، یکی درختان بومی پیدا کنم ببینم چیا هست، چیا مونده، یک مدل اینکه این علف‌هایی که ما هر جا می‌بینیم اینا آیا اصلا هرز هستن یا اینکه نه خواص مختلفی دارن، که بتونم این رو تو سفرهای علمی و تحقیقات که بچه‌های کوچیک رو می‌بردم یا یه مدت با خانه امن زنان چند شهر مختلف کار می‌کردم، اینا رو ببرم تو طبیعت و هم تفکر محیط زیستی داشته باشن نسبت به این موضوع و همین که حالشون بهتر بشه، شاید بتونیم پایه‌های تفکر زیست محیطی رو تو بچه‌ها نهادینه کنیم، که مدارس طبیعت یک زمان خیلی تلاش کردن واسه این کار. خلاصه سفر کردم به روستایی سمت زنوز، گفتن که اینجا یک سیبی هست پوستش روغنیه، اینو که ما همیشه اینجا مصرف میکردیم، پوستش روغنی بود، این سیب از قدیم مونده بود، اصلاح نژادم نشده، ولی چون قیمتش با سیبی که اصلاح نژاد شده و باروری زیادی داره یکی بود و این باروریش کمتر بود، رفته رفته مردم اونا رو دارن میبرن و سیبهای اصلاح نژادی دارن میکارن. همون هین اونجا داشتیم صحبت میکردیم، قهوه خونه های روستاها بهترین جا واسه گرفتن اطلاعات، بعد منم که با موتور سفر میکردم اینا کیف میکردن دیگه. خلاصه گفتن یه دونه هم سیب داریم ما که کلن یه درخ ازش مونده، فلان ما بیا و ما بتونیم اون رو نشونت بدیم که شاید بشه کارش کرد. هرچند که من اون زمان انسان دغدغه‌مندی تو حوزه کشاورزی تو منطقه خودم پیدا نکردم، چون اکثر بچه کشاورزی میخونن فقط فکرشون اینه که من الان تو چه گزینه‌ای کار کنم که هم بازار کار منو بخواد، همین که بتونم ازش پول خوبی در بیارم. پس هیچ وقت دنبال گونه بومی نمیره، چون گونه بومی اصلا مریض نمیشه، که خیلی نادر، پس نمیتونه بهش سم بفروشه، نمیتونه بهش کود بفروشه و خودش خاکش رو اصلاح میکنه، اصلا هیچ چیز نیاز نداره. خلاصه نتونستم. از بچه کشاورزی اینجا ازتون خواهش میکنم که در مورد تنوع زیستی مطالعه کنید، شاید الان قدرتون رو ندونن، بغلش از کود و سم پول در بیار، با موتور برو سفر روستاهای مختلف، کشف کن، جستجو کن، یه جای بنویس، اصابت کنه به اون مردم اطرافت این افکار و این تفکرات، یک روزی مطمئن باش اینا پرورش خواهد پیدا کرد. مثل همین الان که ببینی دنیا داره دیگه مجبوره بیاد رو این گونه ها کار بکنه. حالا سرتون رو درد نیارم، یه خبر خیلی خوب شده که بچه‌ها گفت سمت جنوب یه روستایی هست که به جای الاغ و شتر، اینا از قدیم از کی شترمرغ اومده به ایران، دارن با شترمرغ بارکشی میکنن، کاراشون رو میکنن و هیچ کس هم اجازه نمیدن غیر بومی و تو روستا. اصلا اونجا روستا تو روستا هیچ شناسنامه ای نیست، هیچ چیزی نیست، فقط یه نفری یه زمانی اونجا یه کانکشنی داشته، باهاش صحبت میکنه، اونم میره با روستایی صحبت میکنه، اگر بشه بریم اونجا، یه خرمایی هست که اندازه کف دست، اونم ببین این گونه بومی اونجاست. خلاصه خیلی تلاش کردیم و رفتیم و اونا هیچ وقت اجازه ندادن که من برم داخل اون روستا بشم، ولی خیلی ذخایر ما غنی تو ایران تو اون برهه کشف کردم که ما داریم. حالا وظیفه من چی بود؟ من گیاه‌پزشک نیستم، من کشاورز مهندس کشاورزی نیستم و الاخر من هدفم این بود که اینا رو وقتی فهمیدم که ما به تنوع زیستی نیاز داریم در حوزه توانمندسازی که تخصص کاری من بود، بیام اینا رو با بچه‌ها کار کنم، با هر بازی که شده، رو دوچرخه‌های باربری که خلق کردن یه زمان، روی روستاهای بوم، روستاهایی که دارم روش کار میکنم الان و به این شکل. خلاصه اومدم و اینا رو هم از طریق قصه‌گویی توی اینستاگرام این سفرها رو وایرال می‌کردم و جذابیت داشت واسه مخاطب. همین که بچه‌ای که باشون کانکت بودم مثلا بهشون میگفتم ای تو می‌خوای چی بخونی؟ کشاورزی بخونی؟ آره کشاورزی اصلا چیه؟ یه سری چیزایی هست، مثلا درخت غیر بومی که بیکاری اون خاک رو فقیر می‌کنه، بیا بریم خودت پیدا کن، جستجو کن تو مقالات اینترنت، ویدیوها و هر چی که شده. و بچه‌ها کیف می‌کردن، هرچند خانواده‌ها مانع شدن خیلی، از این حرکت، به خاطر اینکه خانواده چرا بچه را میفرسته که پزشک بشه؟ فقط یک چیزی تو ذهنشه، برو که پوزیشن اجتماعی داشته باشی، برو که خوب پول در بیاری. مثلا میری کشاورزی میخونی، توصیه میکنن که فقط و فقط یه کاری کنی خوب پول در بیاری. خب خوب پول در بیاری خیلی فرق میکنه با اینکه مهندس کشاورزی شو، برو به درد این دنیا بخور، گرسنه نمیمونید. من به راحتی بهتون میگم من خیلی سرکشی ها کردم، خدا رو شکر گرسنه نموندم، جام نگران نباشید. خلاصه اومدیم رو علف هرزا، این از اون گیاهان بومی داستانش، و سفرهای خیلی خوبی بود، از شمال کشور گرفته جنوب، نمیدونم روستاهای مختلف سمت مرند. بعد علفهای هرز که ما خیلی علف کش میزنیم که اینا از بین برن و اینجور داستانه، نتیجه شد این الان که میبینید و فقر خاک داره بیداد میکنه، زمینهای بایر، کویرزایی و اینا مواردی هست که یکی از بزرگترین علتهای دیگهش از بین بردن همین علف هاست که ما فکر میکنیم از خدایی که این نظم رو در بی نظمی جذابی آفریده ما ازشون بیشتر میدونیم. یعنی ما میایم اونا رو میکشیم که بهرهوری سیبمون مثلا 100 کیلو بیشتر بشه. اگه طولانی مدت بهش نگاه نمیکنیم، واسه بچه هامون چی؟ اگه میخوایم طولانی مدت نگاه کنیم که این درخت سیب واسه نسل بعد منم بمونه، واسه نسل بنم بعد منم باروری بده، مسلما اونجا هیچ وقت علفهای هرز رو که اسمش هرزه از بین نمیبریم، میایم بشناسیمشون که اینا چی هستن و چه خصوصیاتی دارن هستن اینجا. خلاصه یه خانه امن زنانی بود که باش کار میکردم، یه خانم اونجا بود خیلی هنرمند بود، علاقه داشت به خوش کردن گیاها، درست کردن دست گلای باش. گفتم بیایم با هم یه دونه پروژه ایجاد کنیم به نام هیچ علفی هرز نیست. این خانما رو برمیداشتیم میرفتیم تو طبیعت، این علف هر چی که خوششون میومد، از گل گرفته تا هر علفی میدیدن، اول با گوشی عکسشو میگرفتیم، حالا میگم چرا، بعد میآوردیم اینا رو خوش میکردیم به روش پرسی، بعد باهاشون پاکت های خوشگلی درست میگم، پاکت های جذاب، یا مثلا لباس ها رو باش رنگامیزی میکردیم و چنین کارهایی. حالا این عکس ها رو میومدیم، یه برنامه هست پیکچریت، هر گیاهی که بهش میدی اسمشو بهت میده، ولی شما ایرانی هستیم خواستشو به ما نمیده، از عکس کاملا اسمشو میده، اسم علمیشو. بر اون اسم علمی رو با همین خانمایی که حالشون بد بود سرشون گرم بشه به یک بازی بسیار خوبی که اینا تو طبیعت داشتن میکردن. خلاصه ما اینا رو جمع کردیم، عکس‌ها رو دادیم پیکچری، دونه دونه خواست اینا می اومد، هم شگفت زده می شدن که واو چه چیز باحالیه، چون ذات انسان جستجوگره، اگه جستجوگر نبود که این اختراعات و این همه اتفاقات نمی افتاد. وقتی که اون کلید رو روشن می کردم توشون، اگه یه ذره می گرفت با استعدادشون دیگه می رفت طرف پیش، چه پاکت‌های خوشگلی اون زمان خلق شد، چه تابلوهای زیبای خلق شد. در این حال این هم بهش پرداختیم که تفکر زیست محیطی داشته باشیم، چرا باید مثلا یک علفی ما میگیم که هرزه و از بین ببریم، مثل تفکری که الان دنیا نسبت به جهان کشورهای پیشرو نسبت به کشورهای جهان سوم امثال هم دارن، یک علف هرز و یک زیرمجموعه میبینن واسه خودشون. و این حالا گفتمانش میاد میرسه تا برده داره نوید. ولی چرا اینا حالا همش تو بخش من سفر با موتور اینا رو میگم؟ چون ببین توی این چندین ماهی که با هم هستیم خود موتور و تجهیزاتش کلن یک جلسه چیز نیست، چی بخر، همش هم گفته شده تو این برنامه، برگردید بهشون گوش بدین. مهم اینه که ما در این سفر با موتور چیا به دست میاریم، چی کارا میتونیم باش انجام بدیم و چه دنیاهای زیبایی خلق میشه. یکی اینکه من برم شمال بیام یه آتیش روشن کنم، اینم حس خوبیه. یکی اینکه من اون شمالم هم دارم میرم، علفارم بررسی میکنم و اونم منتشر میکنم، بغل یک خوراک دیداری که داری اونجا، یه آتیشی روشن، یه موزیک ملایمی داره پخش میشه، یه صدای پرنده ها اینا میاد، یه خوراکی هم باشه برای آیندگان. و مطمئن باش وقتی که سفر با موتور میکنی، انسانهایی که باشون آشنا میشی و انسانهایی که در چنین مسیرهایی در چنین جستجوهایی به پستت میخورن، تو یه دکمه اونا رو روشن کردی، دکمه این که دنیا اینی نیست که تو الان توش فرو رفتی و فکر میکنی که آره کار ندارم، آره وقت ندارم، آره باید صبح تا شب فلان باشم. نه، بخوای میشه و میتونی. این همه آدم که با موتور سفر میکنن شاید 20% بخش الیت جامعه و بچه مایه دار باشن، یه کسب و کار که از گذشتگان دارن ادامه میدن، دغدغه کمتری دارن، اکثرا انسانهای نرمالی هستن مثل خودت، و نه تنها نرمال، انسانهای آنرمالی هستن مثل من و امثالهم که علاوه بر این داستان و کار عرفی که توی جامعه داریم مجبوریم بریم دنبال اینجور چیزام بگردیم. دست ما نیست، یعنی بگم که دست منه برم این کار رو دارم میکنم، نه دست من نیست. روزگارتون خوش.
خیلی سپاسگزارم از این که همراه شنونده چمدون هستید از رادیو تهران.
بله، یه نکته ای هم حالا در این بخشی که شنیدیم وجود داشت.
بله،
ای کاش دوستانی که این چمدون ها رو می‌بندن که خودشون با دقت بیشتر این کار رو انجام بدن، چون یه لطف دیگه ای داره، گفتن که حالا نرمال و آنرمال، عادی و غیر عادی دیگه، یعنی
بله.
مصطلحش و درسترش، فارسیش، قشنگترش اینه. خیلی متشکرم که چمدون رو میشنوید از رادیو تهران. ازتون پرسیدیم که امروز کجا بریم و داخل چمدونمون چه چیزهایی بذاریم. 3094 شماره پیام کوتاه ما، شماره تلفن های ما هم که در اختیار شماست، میتونید تماس بگیرید با 2265 2465 و 2265 2466. هنوز 15 دقیقه فرصت داریم.
به روال هر هفته در چمدون رادیو تهران که گفتگو میکنیم با سفربروها و اهالی سفر، این هفته هم قراره این کار انجام بدیم و در همین لحظه قراره با یک مهمان عزیز صحبت بکنیم. خیلی جذاب زندگیشون خانم رایم. آره، از یه سری جهات
واقعا. خیلی خواستن،
خیلی خواست.
اون سفر بروهایی هستن که اتفاقات عجیب و غریب تو زندگی کم نداشتن، اما نکته جالب و قشنگش اینه که این سفر از قلم نیفتاده، ادامه داشته،
اصلا نماد انگیزن به نظرم. آره، حالا واقع. بیشتر آشنا میشیم
از خودشون میپرسیم. سلام میکنیم آقای محمد رضا کلیشادی، صبحتون بخیر. به چمتون خیلی خوش اومدید.
سلام به شما.
سلام علیکم، صبح جمعتون بخیر.
ارادت.
چند سالتون آقای کلیشادی؟
من متولد 47 هستم. ماشاءالله.
متولد 1347.
هفت.
بسیار خوب. و چند ساله که سفر شده سبک زندگیتون؟
من از بچگی عاشق سفر بودم که از دوچرخه شروع کردم، بعدن یه موتوری گرفتم، خیلی با موتور از اصفهان شیراز رفتم یا سوجین رفتم، بعد از موتور رو به ون آوردم، یه ونت کوچیک گرفتم.
آها.
که شروع کردم با اونم تجهیز کردن و باربند بلند زدن و تخت خواب گذاشتن و بلنگو تو ماشین گذاشتن و سفر شروع کردم. آخه. بعد تغییرات دادم تا الان.
چه جذاب. یه چیزی، شما اصالتا اصفهانی هستین؟
بله، به اصالتا
اصفهانی. آره،
الان یعنی ساکن اصفهان هم هستین درسته؟
بله ساکن.
خب نکته ای که هست اینه که خود اصفهان نصف جهانه، شما دیگه بچه سفر میکنین
که نصف دیگر رو ببینم. آره.
البته ایران سرای منه، ارقه جهری ندارم، همه جای ایران قشنگه.
بله.
و من عاشق ایران و سفرها و کوها و آبشارها و همه جای ایران هستم. بله.
درسته، خیلی هم عالی. زندگی شما یه فراز و فرودهایی داشته، یه اتفاقاتی افتاده که ما دوست داریم که از زبون خودتون بشنویم. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ کی این اتفاقها افتاده؟
چشم من از سال 77 جذب، چون خیلی طبیعت برام بود، جذب گروه هایی که کوهنوردی شدم و کوهنوردی از سال 77 شروع کردم به صورت حرفه‌ای و جزء پیشکسوتان کوهنوردی اصفهان هستم. بعدن یه مدتی جذب اسکی شدم، جزء پیشکسوتان اسکی هستم. در ازای این کار دو چرخه هم سایکل توریست داشتم که دو چرخه بین شهری پا می زدم و موتور سوارم بودم و کارهای خیلی بر به حال خودم رو خوب میکرد. تمام اینا رو جذب شدم تا اتفاق ناگواری که حالا شاید یه چالشی بود تو زندگی منم، خودشو من یه صعود دارم ببینم. سال 99 به خاطر بارندگی شب که خیلی شدید بود، من تو کوسافه که متاسفانه کوه خیلی حادثه خیزی هست،
بله،
با یه تون سنگ از کوه جدا شدم و 16 متر سقوط آزاد کف دره. خداوند خواست ما بمونیم، نخواه کمری شدم و خیلی حالم وخیم شد و ریم از کار افتاد، دنده هم رفت توی ریم. اما 2 سال تمام شروع کردم به ورزش کردن، خونم رو کامل کردم، کارگاه ورزشی که هر که میمد میکنی اینجا باشگاه ورزشیه. 2 سال شبانه روز با امیده این که روزی را بیفتم. بعد از 2 سال که متوجه شدم را افتادنی در کارنی، توانایی خودم به دست آوردم و شروع کردم سفر کردن، جذب گروه های کمپری شدم که اولین بار 3 سال پیش با ماشین سواریم صندلی هاشو برداشتم و به سبک خودم سفر رو شروع کردم.
آفرین.
بعدم ارتقاش دادم، چون که ما معلول هستیم، فقط با دست میتونیم گاز بدیم ترمز کنیم، باید ماشین همون بیشتر اوتوماتیک باشه. حالا ون اوتوماتیک گیر نمیمد. چقدر ما گشتیم یه ون خیلی قدیمی پیدا کردیم. همه با اون سفر شروع کردم. پارسال 22 تا سفر خدا رو شکر رفتم آخر سفرم.
ماشاءالله.
با پرشین ارمنستان بود و جدیدنم خدا رو شکر خدا کمک کرد ماشینم رو ارتقا دادم. ماشین
درود بر شما
بالاتری برداشتم.
آقای کلیشادی، میخوام یه بار دیگه برگردم به اون اتفاق، حالا نمیدونم، ما از این طرف نگاه میکنیم به ماجرا میگیم تلخ، خود شما شاید اصلا یه دیدگاه دیگه‌ای بهش داشته باشید. وقتی فهمیدین واسه اولین بار، یعنی مطمئن شدین که دیگه راه رفتنی در کار نیست، قطعاً من دیگه نمیتونم راه برم، اولین فکری که از سرتون گذشت چی بود؟ یا اولین حسی که اومد سراغتون خشم بود؟ نمیدونم دلخوری بود؟ آره، ترس بود؟
با توجه به اینکه شما انسان پویا و فعالی هم بودین و حالا دیگه پای
بله نمیدون. برای آدم فعالی اتفاق افتادن که همه زندگیش پاهاشه، کونوردی بله. با پاهاشه، اسپید و چرخه، تمام فعالیتاش باشه. من پی بردم که یه رسالتی در کارم هست که اون زمانی که پا داشتم خیلی نزدیک 500 نفر جذب گروه های کونوردی و رشته کونوردی کردم. الان که رو دوز وینچر اومدم فعالم تو خیریه احسان و سعی میکنم که آدمای معلول رو تشویق کنم به سفر، که خوشبختانه موفقم بودم تا حدودی و شروع کردم که این کار انجام شد. این که خیلی وقتی اتفاق میفته اولین سوالی که میکنن در درگاه خداوند میگن چرا من؟
آره،
اما دقیقا. من از زاویه دیگه نگاه کردم، همین که نخواهی گردنی نشدم، همین که دستام کار میکنه، همین که نفس میکشم، همین که خدا فرصتی دوباره به من داد،
درود
و پذیرش کردم و تسلیم شدم در درگاه خدا. بعدم رو بردم به شکرگزاری و شرایطم رو خودم رو به شرایطم وفق دادم و با همین شرایط دارم زندگی میکنم.
آره، خیلی واقعا جهانبینی عجیبی میخواد، بینش خیلی جذابی میخواد که آدم بتونه به این پذیرش برسه، چون خیلی همون آقا اصلا به ظاهر سالم هم هستیم، دست و پای کار میکنه ولی ازش استفاده نمیکنیم. ولی شما جز اون دسته از افرادی هستین که هم شکر این نعمات خدا رو زمانی که داشتین به جا آوردی، هم زمانی که حالا به ظاهر حداقل پاها از شما گرفته شد اما امیدتون رو ادامه دادین. شما هنوز هم کوهنوردی میکنین؟
بنده نمیتونم با این که به کوه برم،
ولی سفر میرم،
تو دامنه کوه میرم. آره. بچه هاون کسانی ها میبرم تو دامنه کوه که مثلا سبلان بردم نشستم تا اونا صعود کنن، صعود اونا صعود منه، فرقی نداره.
درود بر شما، آفرین. حالا این ویلچر رو خیلی از ماها در سطح شهر میبینیم، فکر میکنم نماد محدودیته، اما هم شما هم همراهانی که دارین خیلی چیز دیگر یا الان داره برای ما تداعی میکنه، اینکه یکاش ادامه بدیم، یکاش امیدوار باشیم. برای شما این وسیله الان چه معنایی داره؟
ببینیم، بعضی من کسانی داریم که متاسفانه من کسی دیدم که اومدن جمعه 12 گفتم چند ساله، 12 سال من از خونه نیومدم بیرون، منو رو وینچر نبینند. 12 سال خونه نمیدم کسی منو ما از این مورد زیاد داشتیم.
آره.
اما بنده هیچ ناراحت از این که روی این چه نیستم نیستم و خودم رابطه‌مو با خدا حفظ کردم. اون 55 سالی که پاهمو داده بود من راه میرفتم همون طور باش تو گزارش باشم که الانم امونتی دستش بوده دادم به خودی
آقای کلیشه
به موقعش هم به بر میگردونه.
درود بر شما. دقیقاً نکته‌ای که وجود داره اینه که گفتید من پذیرفتم و انرژی رو در واقع صرف این کردم که روی توانمندی‌های خودم کار بکنم، نیمه پر لیوان رو ببینم. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که خب حالا این انرژیه، شکرگزاریه، انرژی مثبته، توانمندیه میتونست مثلا در حیطه‌های دیگه هم به کار گرفته بشه. در هر حیطه چرا دوباره سفر رو انتخاب کردید؟ یعنی چجوری دوباره اعتماد کردید به سفر وقتی خودتون یه جورایی در ظاهر ضربه دیدید ازش و از کوه سقوط کردید؟
استاد شاید گلوب بیاد، شاید حرفای انگیزشی بنده. اگر من تو دامنه کوه میرفتم یه دربونی اونجا بود اومد گفت که چرا میای اینجا، گفتم من از این کوه افتادم، گفت خیلی رو داری که میای کوه. خودم به خدای خدای دستم اگر من پاهم دوباره به دست بیاد دو مرتبه کوه و کوهستان طبیعت رو میرم و اگر دو مرتبه بیفتم و بارها بیفتم باز این راه ادامه میدم. چون استاد من خداوند رو تو نقاشی‌هاش میبینم، خداوند رو تو طبیعت میبینم، خداوند رو تو آبشار میبینم، خداوند رو زیر آب میبینم، خداوند رو در اثری که تو طبیعت داره من میبینم. من
واقعا من شیفته یه نگاه شما شدم آقای کلیشادی عزیز، به معنای حقیقی کلمه دارم میگم، شیفته نگاه و بینشی شدم که خیلی از ماها در حرف شاید بگیم که آره ما هم مثلا اگر این اتفاق، ولی شاید حتی نزدیک به این دیدگاه هم نتونیم عمل بکنیم و قدم برداریم. درود بر شما.
اتفاق سخت که برای شما افتاده و تعریف کردین، اما اگر بخواین یکی از سخت‌ترین لحظات رو بعد از حادثه، یعنی بعد از این سقوطی که داشتین، با شنونده ها قسمت کنین، اون چه تصویری یا چه لحظه‌ای بوده که تو ذهنتون مونده؟ به هر حال شما دچار یه سری محدودیت ها شدین اما اینقدر امیدوار بودین که ادامه دادین به سفر رفتن. لحظات سخت بعد از این حادثه رو میفرمایید یکی از سخت‌ترین هاش رو؟
وقتی که این اتفاق برام افتاد نفس کشیدن خیلی برای من سخت بود، دیافراگمم کار نمی‌کرد و چقدر روزی 16 بار من ساکته میشدم. بعد بارها تو اون لحظاتی که نفس نمیتونستم نفس بکشم خودم خداوند 55 سال 56 سال نفس میکشیدم، یک بار رو نکردم بالا بگم خدایا همین که نفسم میاد برمیگرده شکر خدا. خدایا من خیلی سختیه، یعنی من نفس کشیدن خانم شده بود آرزوی من، نفس کشیدن عادی شده بود آرزوی من. من دوست دارم انسان ها بیشتر از اون که بخوان نداشته هاشون رو ببینن داشته هاشون رو ببینن. چرا ما باید از درد عبور کنیم؟ چرا باید یه چیزی از دست بدیم بعدن بفهمیم که کیو داشتیم؟ و دوستان، کسایی که صدای منو میشنوید، قدردان آنچه که دارید داشته هاتون باشید، نشد که مثل من یه داشته تون از دست بدیم بعد بفهمیم که کیو داشتیم.
خیلی نگاه جذابی دارین، واقعا نکته مهمیه این که ما شاکر باشیم تحت هر شرایطی. و یه چیزی هم بگم، حالا شما درسته یه زمانی دو تا پا داشتین ازش بسیار هم استفاده کردین، اون موقع هم شاکر بودین شما، ولی الان هم طور دیگر، یعنی با استفاده از توانمندی های دیگرتون انسان شاکری هستین. امیدوارم که از این خودتون غافل نشین، فراموش نکنین. بسیار امیدوارین، بسیار آدم الهام بخشی هستین، مؤثرین در زندگی اطرافیانتون، شک نکنین، چرا که واقعا آدم زندگی شما رو که نگاه میکنه، باهاتون حتی چند دقیقه معاشرت میکنه، یاد میگیره که چطور زندگی کردن رو
بله.
بیاموزه.
هر چه از دل مرایت لاجرم بر دل نشیند، واقعا مستاقش حرفای آقای کلیشادی انقدر دلی و
خیلی
عمیق
خیلی.
صحبت میکنه آدم اون باوره رو کاملا متوجه میشه. آره. اصلا نه شعاری در این حرف
نه
هست، نه
اداست، نه کلیشه هست.
دقیقاً. و آقای کلیشادی در سفر، حالا میدونم که گروهی هم شما سفر میکنید با افراد
بله.
مختلف، در مقاصدی هم که میرید خب با افراد دیگهی که محلی اونجا هستن، بومی اونجا هستن، آشنا میشید، همکلام میشید. نگاه ها چیه و اصلا این زندگی شما تا حالا تأثیر عجیب و غریبی رو کسی گذاشته؟ مثلا توی سفر یه نفر ازتون پرسیده به شاقه کلی شدی رسید چیه داستان ویلچر، بعد شما بهشون بگید که آره اینجوری شده و من همچنان دارم سفر میرم با این شرایط؟
حالا بعضی هم دلشون میسوزه متاسفانه، ای کاش اینطوری نباشن. نه
بازخوردش این بوده که خیلی حامی من رد خانم ها با تای آرنج میزنن تو پهلو شوهرشون. میگم ببین
یاد بگیر یه ذره ها.
ببین این مثلا با پینچه